بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ خودشون داشتن مسئله را حل میکردن به صورت مبنایی، به صورت قضیه شرطیه، نه به صورت قضیه حملیه منفرده. اگر این طوریه این طور، اگر اونه اون طور. این دیروز خوندی عبارتشون فرمودن یمکن ان یقال، که اگر بناء مشهور که دیروز عرضم کردم ایشون رفتن سراغ مسئله استثناء نه سراغ مسئله صائم من صغره، امکان علا عدم الاشاء قبل الطلب و اختصاص الاشتراک به طالب دون الموجود، درست شد؟ کما یوم به تا اونجا فالمسئلتان مشترکتان فی تنزیل علی الکل. پس بناء مشهور عدم الاشاء، وقتی میگه بعت و هذه الصبره الا ساعا منها، این ساعا کلیه، مثل اونجایی که میگه بعت و ساعا من هذه الصبره، بعت و هذه الصبره الا ساعا، با بعت و ساعا من هذه الصبره یعنی فرمایش مشترکانه، که هر دو این ساعا کلیه، اشاع نیست، اشتراک ندارن. پس بایع در استثناء شریک مشتری در اون میوه باغ نیست، درسته؟ خب مشترکتان فی تنزیل الکلی. و چطوره که وقتی میگه بیتو سا امن از صبره اگر ضرر اومد شریک نیست مشتری با بایه، اما برعکسش در بیتو حاضر صبره الا سا ان اگر ضرر اومد خود بایه ای که یک سا کلی استثناء کرده در ضرر شریکه، درست شد؟ ولا فرق بین هما، از این هر سفر خیلی است، الا فی بعض سمرات تنزیل علی الکلی و هو به حساب طالف علیه ما. وقتی تنزیل بر کلی میشه سمراتی داره، درست شد؟ یکی از سمراتش اینه که وقتی کلیست علی القاعده باید چی باشه؟ باید کلی در ضرر شریک نباشه، چون کلی کلیه ورای عینه، عین هر که مالکشه، وقتی عین ضرر کرد سوخت هر چه شد از او سوخته، کلی بیرون عینه، درست با این بیان. خب اینجا با اینکه کلی است مستثنا، اما وقتی ضرر اومد در ضرر این استثنا شریک میشه. لا فرق بینهما الا در این، قبلش هم فرمودن و اختصاص الاشتراک به تالف، اگر تلف اومد شریکن، اگر تلف نیومد همون کلیست، مثل سائم من الصبره. بعد فرمودن که ولا یحضرنی وجهن واضح، فرقش این میشه، اما آقا چرا؟ چرا وقتی استثناء میکنید کلیست اما کلی که اندر تلف ضرر را شریک میشن، سائم من الصبره نه کلیست که ضرر شریک نمیشن، فقط ضرر به بایه با. ولم یحضرنی الان وجهن واضح الا دعوا ان المتبادل، اون توضیحات مرحوم اصفهانی که دیرو یه دو سه سطح عبارتشون رو خوندم مال اینجا بود، دعوا ان المتبادل من الکلی المستثنا. میگن عرف که معامله انجام میدن، یه میگه بعتو ساعا من هذه الصبره، متبادل ازش چیه؟ اینه که اون چی که موجوده، اون چی که موجوده یه ساعش مال من شد، پس اگه اونچه که موجوده بعدن بخشش سوخت دیگه ربطه من نداره، چون من اونچه که موجود بود سایش را مالک شدم. اما برعکسش در استثناء، وقتی میگه این صبره را فروختم الا ساعن، نه یعنی الا ساعن از اینی که الان موجوده بعد اگه ضرر کرد خودت میدونی، این الا ساعن یعنی الا ساعن وقت تحویله به من، وقتی که بعدن میخواد به من بدی، اونی که ما یسلم لکه، اونی که آخر کار سالم به دست تو میمونه، اونجا مقصود من ساعن. پس این تبادل رو الا دعوا، چرا میفهمون دعوا؟ معلومه قبول ندارن اینا، من بگم اونم عبارتشون ظهور خوبی داره که این دعوا خیلی قبول خودشون ندارن. لم اگه قبول داشتن که نمیگفتن لم یحضرنی وجهون واضحون، همه دارن نفی میکنن، الا دعوا ان المتبادر من الکلی المستثنا هو الکلی الشایع فیما یسلم، یعنی اونی که آخر کار سالم میمونه بعد از همه ضررها للمشتری.
چطور درست میکنن؟
لا مطلق الموجود الاخدلی. مرحوم اصفهانی از استادش مرحوم صاحب کفایم این دعوا متبادر اینجوری معنا کردن، که دیروز هم یه سوالی داشتیم بینم حالا شما جوابی ذهنتون میاد یا نه. مرحوم اصفهانی فرمودن اونجوری که ظاهر عبارات شیخ هست و استاد امام صاحب کفایه در حاشیه‌شون فرمودن این دعوا متبادر یعنی چی؟ فرمودن که والذی جعله و چند هزار تفصیل دعوا ان المتبادر من الکلی المستثنا هو الکلی الشایع فیما یسلم دون مطلق الموجود و خلده و ظاهره بل صریحه ان الاشاعته به حساب طالف علیهما مرتب علی الاول، یعنی اگه بگیم ما یسلم للمشتری طالف علیهما میشه، شریک میشه. دون الثانی، یعنی اگه بگیم اون چه که مستثنا مال ما هو الموجوده اینجوری معنا بکنیم دیگه در ضرر شریک نمیشن، چون الان کلی او شد مستثنا مال او باید بهش بدن. به خلافی که بگم سعی که آخر کار هرچی برای تو سالم میمونه برای تو.
یه معنی جدیدی از ملکیت نیست قدال طبق مبانی خودشون، یعنی چون فرض اینه که الان دیگه این چیزی که موجوده دیگه هیچی مال من نیست، من اینو دادم بعد این الا داره میگه، یعنی تو یعنی این مقدار رو نفروختم، یعنی یه ملکیت سابقه ای نسبت به اون باید فرض کنم که
درسته
بگم.
اما این الا کلیه، یعنی من یه کلی رو دارم استثناء میکنم، کلی که وقتی میخواد جا خودشو باز کنه تو عین خارجی حالا نیست، حالا تو موجود الان نیست، بلکه اون وقتیه که یسلم للمشتری هرچه آخر کار برای او سالم موند.
یعنی این الای اقتضایی داره که من در مرحله قبل مالک باشم دیگه، من الان مالک اون کلی هستم که حالا بخوام بگم این رو نفروختم، یعنی میخوام بگم این که ایشون میگم متبادره بلکه خلاف ظاهره، ظاهره در کل میگم به تو سا از این صبره را الا سا، خب این روشنه من مالک کل اسواه این هستم، یه سائشو که همین الانم مالکم به ملکیت تو در نیوردم. اینجا اون کلی رو که من برای خودم نگه داشتم،
این تخریر الان شما برمیگرد به فرض دوم، یعنی گفتن امکان بناء المشهور در استثناء علی عدم الاشاره، تخریر شما را اشاره
نه بود. این مثال منظورم نبود که برگردم اونجا، عرضم اینه که توی این فضا الان ایشون این الا استثنایی که دارن میکنن میفرمایید اون چیزی که هست برای این آقا میمونه کلیه، ولی کلی که مستاقش برای بعده. حالا سوال اینه که ظاهر کلام اینه که ظاهر اون استثناء اینه که یعنی این رو من در ملک خودم نگه میدارم،
حالا نگه بدارم که میشه اشاعه من اولی نمیشه عدم الاشاعه.
خب الان پس این همین میگم یک طرز جدیدی از ملکیت، میگم باید این باشه ولی طبق این تقریر این نیست. الان چطوریه که من کلا مالکش نیستم؟
مرحوم شیخ نمیخوان یکی را اثبات کنم، دارم میگم اگر بنایشون بر عدم اشاعه است کذا، اگر بنایشون بر اشاعه است کذا. شما میفرمایید ظاهر این معامله اشاعه است، چرا؟ که اینا مالک بود، الانم میگه اینا تو ملک خودم نگه میدارم، قبلا که مالک این بود میگدم من 10 تا رو تو ملک خودم نگه میدارم، این دقیقا یعنی اشاعه، یعنی کلیش نکردم. مرحوم شیخ هم میفرمایید شما رو با فرض بعدی جوابش میدم، اون باید سب کنید اگه اون میفرمایید. اما فعلا اینه که میگیم نه، مشهور میگن ارطال مستثنات عین خود کیه؟ این سام بنا صبر کلیه عدم الاشاره، یعنی نمیگه من ملک خودم رو نگه داشتم، میگه من یک کلی را دارم استثناء میکنم، این میوه باغ را فروختم به شما یک کلی دارم استثناء میکنم برای خودم.
میگم اینو تعبیر استثناء نباید بگی، باید بگی یعنی که شرط.
اشکال شما درسته، اون برای حل مسئله است، یعنی بعدا وقتی میخوا حل کنید میگید این وجه اول که عدم الاشاره است با ظاهر استثناء جور نیست.
بله همین
خوب، بله این خوبه، اتفاقا حالا بعدش هم میرسه برای حل مسئله، ولی فعلا ایشون نمیخوان بگن که اینه که شما بگید که چی بخواد، ایشون میگن این کانه اگر بنایشون یاله درسته بر عدم الاشاره است این لازمه رو داره، اگر بر اشاره است فرمایش شما حالا بعدا میرسید.
ما نمیتونیم شراکت به نحو کلی در معین تصور کنیم، چرا همش نسبی باشه؟ شراکت باشه اما به نحو کلی در معین،
وقتی کلیست که دیگه این عین را مالک نی، او یه کلی مالکه، اما کلی که متعلقش عین خارجی، رو ضوابطی که تا حالا خوندیم. من یه حرف قبل عرض کردم، این شد که اساسا وقتی سر و کار ما با عینه، اونجایی که عرف عام اسم ملکیت میبرن، محوریت منظورشون خود عینه. اون یه توضیح یادونه که
بله.
اون یه حرف دیگری بود. رو اون مبنا نریم جلو، روی مبنای کلام میدونیم کلی و اشاعه کنار همن، دو نوع ملکیت، کلی در معین، مملوک کلی، عین فقط محدوده تعیین او. الان عین مملوک او نیست، کلی مملوک او. درست شد؟ در چنین فضایی وقتی استثنا میکنه، یعنی میگه من یک کلی مثلا صد رطل از این میوه این با کلیش را مال منه، پس من مالک کلیم. الان ملکیت من ربطی به عین اینها نداره، ولو تعیین این کلی که بخواد رو مصداق خودش منطبق بشه در این محدوده میوه های این باغ باید بشه. برسته این علل فرض، اینجوری بریم جلو. لذا این علل فرض منو شیخ میفرمان اگر بناء مشهور در مسئله ارتا، استثناء ارتا بر چی باشه؟ بر این باشه که مثل سا من از صبره کلی در ماین و عدم الاشاعه، نه شراکت، عدم الشراکه. اگر بنایشون بر عدم و شراکه است، چیزی نمیمونه جز این که بابا خب پس هر دو کلی هن، فمل فرق بین المسئلتی الا دعوا. این که در استثناء ما یسلم للمشتری استثناء بهش میخوره، در محدوده او پیاده میشه. در بعت و سا امن از صبره نه، در موجود سا محقق میشه، ولو بخشش هم از بین رفت، بخشش لم یسلم للبائع ضرر بایعه، ربطی به مشتری نداره. این هم میفهمن لم یحضرن الار فرقون، این متبادر ثابت نیست، دعواست و فرق بیشتری هم من تو ذهنم نمیاد. درست شد؟ رو این چنین مبنا. حالا شما اگر رو این فرمایششون مرحوم اصفهانی اینا توضیح میدن، توضیحی که میگن این متبادر وجهش چیه، میفرمان که ببینید ان بیانه ان المستثنا ان کان کلیا، دو تا ما یسلم را با ما هو الموجود میخوا فرقشا بگن. اونی که استثنا میکنید کلیست، بسیار خوب، کلیه دایرش کدوم دایره است؟ درست شد؟ کلیه در معین. این معین کدوم معینه؟ موجوده بالفعل یا موجوده ما یسلم للمشتری در آینده؟ ان کان کلیا فی دایره مطلق الموجود فی وقت البیع، فما دام المطلق الموجود فی وقت البیع، بله، فما دام لمطلق الموجود في بله لمطلق الموجود في وقت البيع بقاء يجب تطبيق الكل المستثنى عليه فلا يحسب التالف الا على المشتري، چون کلیه مشتری کلش تحویل گرفته، بایه با سهم خودش بهش بدن. كما لا يحسب التالف في بيع كلي من الصبر الا على البايع، که خیلی روشن. اما دعوا متبادری که فرق باشه، اما به خلاف ما اذا کان المستثنا کلیا شائعاً، اما نه در دایره موجود، بلکه فی دایره ما یسلم للمشتری، فانما یسلم یا یسلم للمشتری به حسب صبر التلف و السلام للکلی من مطلق الموجود فی مختلفون، صد رفتم پایین، مختلفون فربما یبقى له نصف سا فلا محاله یکون الکلی و شاره شایع فی مراتب ما یسلم انوانا لامر نسبته الى ما یسلم که نسبت سا الى صبره و لیس مثل هذا الموجب للکلی من مطلق الموجود فی وقت البیع. این اصل فیکون المستثنا هو الکلی الذی عند عروض تلف، حالا که تلف اومد شایع میشه فی ما یسلم، هرچی مونده این یسلم للمشتری، فهو فی مرحله بیع کلیون و قبل تلف ایزن کذالک، درسته؟ ولذا لا یعاملو مع مالک المستثنا معامله تشتریک، بل یستقل المشتری مع تصرفاته و علیه فهازت تهدید نظیر و اشتراط حساب تلف علیه. میگه اگر بیا بگه که من صدرت برای من، اما شرط ما اینه که اگر ضرر کرد شریک هستی، درسته؟ اینم نظیر همین دو چیزیه، مثل شرط حساب و طلب علیه ما. اینم میگه که استثناء که میکنم، استثناء من از اونیست که برا تو میماند، این فرمایش ایشون. عرض کنم که حالا بعد اما بنام سوالی که اینجا هست اینه که نمیدونم حل شد تو ذهن شما این سوال دیروز من یا نه، که علا ای حال وقتی استثناء میکنن شما میگید استثناء از موجود نیست، نسبت سنجی رو باید انجام بدیم. ما اگر نسبت سنجی نسبت به موجود رو انجام ندیم که اصلا از فرض خارج شدیم. ما چی رو میخوام حل کنیم؟ مشکل ما سر چیه؟ اینه که اصحاب در مسئله بعت و ساعم من هذه صبره اشتراک در تلف را نیاوردن، گفتن باید بدی مشتری سهمش را بدی، تلف علل بایع فقط. اما در استثناء ارتال چیکار کرده بودن؟ شریک کرده بودن در اون. معنای شراکت در زرن چی؟ یعنی هر چی شما استثناء کردی اگر تلف اومد، اگر تلف اومد این سهم کم بشه، نه اینکه سهم مستثنای صد رتل تازه وقتی تهش موند حالا بیای بگی صد رتل از این مایسلو، این اصلا خروج از محل بحثه. روشنه سوال من که اصلا ما تا نسبت سنجی نکنیم نمیتونیم ضرر را شریکشون کنیم. یعنی وقتی میگه من این باغ را فروختم الا 100 کیلو، شما الان باید کل موجود را حساب کنید ببینید نسبت سر به کل میوه باغ چقدره، بعد وقتی ضرر کرد بگید حالا از اون 100 کیلویی که استثناء کرده بودی کمتر سهم شما میشه. و الا اگه بگه 100 کیلو استثناء، این 100 کیلو هم مال کی؟ 100 کیلویی که من استثناء کردم مال اونجایی که یسلم للمشتری، این که پس میشه مقدار ثابت. هر چی آخر کار میوه بعد از ضررها هر چی میوه مون 100 کیلو مال
نسبت دیگه نیست دیگه.
بله باز میشه 100 کیلو، یعنی دقیقاً خروج از بحثه.
تو ممکنه بدهکارم بشه یه موقع بیشتر بسوزه از اون استثناء،
حالا کمتر بله اون اشرا دیگه بدهکار شدنشو اینها تقصیر بکنه که ما حرفی نداریم، شیخ هم میفرمان تقصیر نکنن نه، ولی فعلا رو این که ایشون میفرمان که ما یسلم به عبارت دیگه اول باید یک نسبت سنجی انجام بدیم بعد بگیم ما یسلم، یعنی تلفیقیه از ملاحظه استثناء به ما هو الموجود و ما هو یسلم للمشتری. ملاحظه این تلفیق از تا نیاز داریم، ما باید بگیم اونی که استثناء شده استثناء از ما یسلم للمشتری نشده، نگفته که استثناء میکنم 100 کیلو از میوه باغ را و آخر کار هرچی برای تو موند، این که خب آخر کار 100 کیلو بده، اصلا خروج از فرض ماه. ما میخوام بگیم اصحاب گفتن که حالا که میگه 100 کیلو استثناء کردم اگر میوه ضرر کرد 100 کیلو کمتر باید تحویل او بدم. شما اگه بگه 100 کیلو وقتی تسلیم که 100 کیلو باید بدم، درست شد؟ پس چاره نداریم بگیم 100 کیلو حالا استثناء شده. نسبت به چی استثناء شده؟ یعنی نسبتی که 100 کیلو با میوهی موجود داره. این نسبت دست آوردیم، مثلا نسبت یک هست به سه، مثلا 300 کیلو میوه است الان، اون میگه 100 کیلوش من استثناء کردم، درست شد؟ نسبت یک به سه. بعدن این سه تا میره میشه چند تا؟ میشه مثلا 150 تا. از 300 کیلو 150 کیلو ضرر میکنه، 150 کیلو آخر رو کنم میگیم خب نسبت 100 به 300 یک به 3 بود، حالا نسبت 150 به سلسش میشه 50، یعنی دقیقا 100 را تو باید 50 بگیری بری چون نصفش تمام شد 300 شد 150. خب این خوبه، این میگیم که 50 کیلو نسبت به ما یسلمه للمشتری، صرفا نمیتونیم بگیم استثناء از ما یسلمه. این عرضم خوب.
تو به تو سامنه صبح نسبت برقرار بود؟ نبود دیگه،
میتونستیم برقرار کنیم. فرض دوم مرحوم شیخ همین بود، فرمودن یا مشاع میشه، فرض اول که گفتن مشاع میشه
فرض اول بود دیگه.
بله که یعنی
کلیه در معین هم مدرن بحث میکنیم، یعنی فرض سوم، یعنی الان گرفتیم کلیه در معین لازم نسبت منتفی به تو سا امن از صبره به نحو کلیه در معین،
کلیه در معینی که کلیس واقعا، اما میخوایم بعدن او را در ضرر شریک کنیم بدون اینکه اشاعه قائل بشیم. ان کان بناؤهم الا عدم الاشاع، ولی زمر مصفان مثال زدن شرط الحساب علیه ما، کلی معامله کردن درسته اما با خودشون کنار او شرط میکنن، میگه 100 کیلو استثناء کردم مثل بیع سامنه صبره، این شرط غیر شرعی است که میگه سای از صبره را به شما فروختم، اگر من آتش گرفت ضرر کرد شریکم، از سهم شما هم کم بشه.
اگر شرط کرد
بله دیگه،
فرض میگه اونجا شرطم نکرده دیگه.
خب میخوام بگم در مسئله استثناء متبادر چنین شرطی هست، ان المتبادر. چرا شیخ فهمیدم متبادر؟ بعدش هم گفتم من فرقش نمیفهمم، چرا این متبادر اینجا باشه این دعوا اونجا نباشه؟ درست شد؟ یعنی صرف این که وقتی استثناء میکنه میگه که استثناء به نحوی است که نسبت سنجی رو انجام بدیم، این نسبت رو با ما یسلم بعدم بسنجیم. اما وقتی به تو سائم من از صبره میگیم نه، این نسبت سنجی رو نمی کنیم، فقط خود مقدار رو میبینیم آخر کار بگیم. این
اگه از این حالا اشکال اثباتی صرف نظر کنیم که اصلا اینجا تعبیر استثناء درست نیست، فرض کنید گفته باشه که مثلا شرط کردم بر تو، ایشون هم ظاهرا داشتن نظیر این
نظیر
فرمودن. فرض کنیم اگه از اون اشکال صرف نظر کنیم، یه نفر اینطوری بگه که من ثمره این باغ رو به تو میفروشم به شرط این که در 100 رطل مایسلوم شریک باشم.
در 100 رطل آخر کاری که باقی میمونه شریک باشن. بله؟ این شرط درستیه و قیدش هم توضیحیه،
به شرطی که باز نسبت برقرار باشه.
من اسم میگم قیدش توضیحیه.
بله.
به فرمایشی شما مطلب درستیه، قیدش هم توضیحیه. چرا؟ چون داره میگه که من 100 رطل باقی مونده را شریک باشم، یعنی
در مایسلوم 100 رطل من شریک باشم.
بله، یعنی هرچی هم بین را ضرر کردیم اون ضررهای من جبران. بله فرمایش شما بود که ضرر را بردارید کلا؟
نه من میخواستم ظاهرم باید مایسلوم رو چند دو مرحلش بکنیم، میخواستم یه طور بگم که یه تصویری داشته باشه که 100 رطل مشاع رو برای مایسلوم، اصلا منظورش از استثناء 100 رطل مشاع در مایسلوم باشه. ولی ظاهرا مایسلوم دیگه مثلا من چون توی ذهن نبود، یعنی مثلا یه مرحله ای که تا حالا مثلا بچینن و اینها، یه تلفی که اونجا صورت میگیره، شرطی که کرده اینه 100 من شریک باشم در 100 رطلی که بعد از ضررهایی که شما مایسلوم، منظورم نسبت به ضررهایی باشه که برای چیدن و اینا باشه.
الان مقصودش ما بفهمیم 100 رطل مایسلوم یعنی خلاصه هر چی هم ضرر کردی؟
نه 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 مشا،
ها
من 100 رطل مشا در مایسلوم. حالا مایسلوم شما
اول با نسبت سنجی کنی، چاره نیست مثل فرض اولی که شیخ برای سائم من از صبره گفتم.
خب نسبتش الان نمیدونیم، مایسلوم نمیدونم چقدره.
اگر نمیدونم، اگر ندونم آخر کار اگر ضرر کنیم مشکل برخورد میکنیم، یعنی ما نمیدونیم الان چقدر سهم او میشه.
بازم نیاز به نسبت سنجی داری؟
داریم اگر اشاعه میخواد. اما اگر میگید نه من اینا سرم نمیشه، من آخر کار 100 رطل ثابت برای خودم میخوام، این خلاف فتوایی که میشه؟ خلاف فتوای مشهور میشه، ولی خب دقیقاً قید توضیحی است برای کل درمایه.
یعنی نمیشه 100 رطل رو یک عنوان مشیر بگیم. یعنی ببینیم اون زمان مثلا فرض کنید مایسلوم 300 تاست، من 100 رطل منظورم اون مقدار و اندازش باشه. شما
یعنی
ببینید
بله چرا اون که میشه؟ میگه بدونیم خیلی خوبه، اگر ندونیم اون اولی که مباحثه شروع شد شیخ فرمودن که ولو کلا ما
بله.
ندونیم میشه من سوال داشتم
بله. بله
خب اینجا همین حرف میاد، اگر ما ندونیم سخت این فرمایش شما، اما اگر بدونیم هیچ مشکل نداره. خوبه، یعنی میگید یعنی نسبت صدرت به موجود که میگم یعنی این، یعنی من الان شریکم به نسبت صدرت با کل، من شریکم.
حس اشکال قرار میفهمید یه چیزی هست، حس اشکال قرار میفهمید اگه ندونیم
برای استثناء.
بله، یعنی چون این اصل اینجور استثناء کردن که مشکل نداره که صدرت منظورش اون کسر باشه، بعد میگه صدرت لز مایسلوم، من که نمیدونم مایسلوم چقدر.
خب
ممکنه مثلا 300 رت باشه، ممکنه 400 رت.
اگر قرار به خاطر جهل معامله رو ابطالش نکنیم، بعدم باز مجبور مسالم، یعنی یه معامله صاف و صوف سر نمیرسه اگر ندونن نسبت رو. یک طرفش وقتی مجهول باشه مجبور مسالمه کنه، مثل که شهید برای چی بود فرمودن؟ شهید و علم برای وصیت. یادتونه گفتم فرد مرده، گفتم فوقش مصالحه میکنن. راه حل داره اینجا، بی باطل نیست، آخر کار مصالحه میکنه. ولی راه صافشه که بخون بتونن تا آخر روشن جلو ببرن اینه که کل میوه معلوم باشه، حالا ولو تخمین قریب به واقع و صدر اطلاع یا هرچم استثناء کردن نسبتش معلومه. مشاعن به فرمای شما، مشاعن استثناء به نحو اشاعه است، آخر کار چیکار میکنن؟ این مال فرض اول. خب حالا فرض دوم که مرحوم شیخ میفرمان فرمودن که این اگر اینطور بگیم لم یحضرنی لا یحضرنی و چون وادو الا دعوا، معلوم میشه مرحوم شیخ این وجه را به صورت خیلی کم عنایت برگزارش کرد. نمیدونم عبارتا میخونه یه نفت تقریبا اطمینان پیدا میکنه. مرحوم شیخ نظر مثبتی با این فرض اول ندارن که بگن واقعا مشهور با این که ضرر اینا را شریک کردن بایع را با او در استثناء، در این حال میخواستن کلی بگن عدم الاشاعه. اینا مرحوم شیخ خیلی میلی بهش ندارن من تا اینجا. خب حالا این علایل شقی بود، اون شقی که آقام داشتن دفاع میکنه ازش که اون واقعیت داشته باشه، الان مرحوم شیخ مطرح میکنه میفرما به این کان بناؤهم علی الاشاعت من اول الامر. این توضیحاتی که من دیروز عرض کردم مال کلمه اول الامر بود. ببینید خود کلمه اول الامر یعنی فرض قبلی اول الامر عدم الاشاعه بود. بعدن گیر افتادیم توی شرایطی یا به خاطر تلف تبادر هرچه شریک اومد تبدکنو انقلب الى الاشاعه. اما اینجا میگن نه، من اول الامر چی بود؟ بناهم علی الاشاعه، که توضیح آقا و معمولنم استثناء همینا میگه. استثناء چی؟ استثناء اینا نفروختم، نه اینکه دو تا معامله کردیم، اول کل فروختم به تو بعد تو یه کلی فروختی به من. اینکه استثناء اسمش نیست که، این دو تا بیه، کل باغ برای تو 100 کیلو کلیش بعدم بفروش به من، نه استثنایی مال من بود،
اصلا
مبین نیست، من نفروختم اینا. خب وقتی اینجوری شد ان کان بناهم علل اشاء من اول الامر، که شریک است آقای بایع با مشتری که باغ رو به او تحویل داده، امکن ان یکون الوجه فی ذلک ان المستثنى كما يكون ظاهرا في الكل كذلك يكون عنوان المستثنى من بالبي كلي. میفرمان که ببینید وقتی که عنوان چی شد؟ مستثنا کلی شد و بنا هم بر اشاعه بود، اساسا ریخت صدرت وقتی میگه استثنا کردم نفروختم، ریختش کلیه، با این ریخت اونی هم که میفروشه میشه کلی، صورتش غیر کلی. میگه بعت و هازه صبره الا ساعن. خب این یعنی اگر 10 ساعه، یعنی بعت و سا بعت و تسعته اسوا، درست؟ الا ساعن و تسعته اسوا باید کلیه، کلیه در معین، ولی زم مبی و مستثنا هر دو کلی هستند. تفاوتش با اون یکی چیه؟ اونجا نه، بعت و هازه صبره، هازه صبره ملکش بود، یه کلی را ازش فروخت. اما اینجا همون حین البی وقتی کلی را استثناء میکنه، یعنی الان مبیع هم خودش عملا کلی است.
اونجا هم عملا هر جفتش کلی بود، تو به تو سامن از صبره. فقط فرقش اینه که مبیع یه جا اعظمه، یعنی 9 دهمه مثلا، اینجا اونجا 1 دهمه، اینجا مبیع 9 دهمه. ولی اونجا وقتی که مبی شد کلی، لاجرم اون غیر مبی هم که مالک خودش هست اونم میشه کلی.
معظم بودن مهم نیست، ما میتونیم نصف و نصف قرار بدیم
و حال هر جفتش اونجا هم میشه کلی.
مثلا 10 ساع بوده این صبره، میگه بعتو 5 اسوا، بعتو که 5 اسوا، اینجا میگه بعتو که هازه صبره الا 5 اسوا. این مثال ها فرض بگیرید این همه مرموم شیخ هم که دغدغه در عدم فرق داره همینا میگن، میگن من که فرقش نمیفهمم. بگید که بعتو که هازه صبره الا 5 اسوا، 10 ساعه هم هست. یا بگیم بعتو که 5 اسوا من هازه صبره، چه فرقی میکنه؟ شما همینا میگید هر دو میشه کلی، باید حلش کنیم. اینجا مرموم شیخ از صرف معظم بودن نمیخواه حلش کنه، فعلا میگن که در استثناء، چون استثناء شما کلیست، مبیع شما قهرن کلیه. درسته؟ تا ببینیم حالا با اون یکی چطور میخوام فرقش بزنم. میفرمان که به معنی انه ملحوظون به عنوان کلی یقا علیه البی، فمعنا بیتو که هازه صبر الا سا امنها بیتو کل کلی الخارجی الذی هو المجموع المخرجان هسا. پس باز کلیه و هو کلیون که نفس سا، مثل مستثنا هر دو شدن کلی. فکل من هما، حالا طرفین بای و مشتری، مالکون لعنوان کلیه. میگیم از خروج فرض نیست. چرا خروج از فرضه؟ نه حلش کنیم تا بریم جلو. خروج فرض اینه که شما داریم میگه انکان بناهم علل اشاعه، اشاعه یعنی شریکن. بعد میگه حالا هر دوتا شد کلی، یعنی بایه و مشتری را هر دو را از اشاعه بودید بیرون.
اشاعه
هر دوتا یه کلی دارند.
اشاعه برای بعد از تلف بودا.
نه نه نه، من اول الامر.
نه نه نه، الان شد من اول الامر.
خب
یعنی که ما اول سوالمون چی بود؟ سوالمون بود که آقا چرا وقتی که میگه به اتو سا امن از صبره تلف شد قبل الاقباض از مال بایه؟ خب. اما اونجایی که توی ارتال مستثنات وقتی میفروشه به مشتری، با اینکه تو دست مشتری هم هست، مال بایه وقتی تلف میشه اینجا شریک هستن.
خب
این سوال بود.
خب
حالا اینجا
الان چی رو دارن مرحوم شیخ درست میکنن؟ استثناء رو.
بله.
اما بنابر اشاعه من اول الامر، یعنی اول الامر که داره میگه بعتو که هازه صبر الا سا منها یا الا خمسه، الان مشاعن اندل بی اشاعه من اول الامر، هر دو مشاعن. بعد چی میگن؟ میگن خب مشاعن است اما خلاصه هر دو کلیه، یعنی جمع کردن بین اشاعه با اینکه هر دو کلی هم. چطور جمع کردن؟ اشاعه است من اول الامر، اول بی مشاعه است، ولی هر دو هم کلی. حالا توضیح میدن، ایشون میفرمان که فهوه فکل من هما مالکن لعنوان کلیین. میگن پس چطور مشاعن؟ میگن فل موجود مشترکم بین هما. درسته که این دو تا مالک کلی هم، اما خلاصه کلی در معینه که این معین هم چیه؟ موجود است که این خلاصه دو تا مالک کلی هستن که هر دو تا میشه مالک این به توسط کلی. مشترکم بین هما، بین اون دو تا میشه مشترک. چرا؟ لأن جلو ترم بودم کلمه نسبت رو یادون باشه، آدرسش دادم روش تأمل کنید، حالا رسیدیم. لأن نسبت کل جزء منه الى کل من هما الا نهج انسان. ما درسته هر دو مالک کلی هم، اما چون کلی در معین این موجود، چون نسبت هر دو به این علا سواه ترجیه بلا مرجه نمیشه بشه، پس شریکن. یعنی اشاعه متفرع است بر چی؟ نه بر این که هر دو با بی مالک شدن. اشاعه متفرع است بر این که چون نسبت هر دو علا سواه. اون نسبتی که قبلی داشتیم من از عبارت خودش آوردم، اونجا همین چیزی داشتن. صفحه چند بود؟ 261. ببینید اونجا فرمودن که وقتی کل صبر را میده دست او ایفاءن، بقیهش میشه امانت. وسط صفحه 261 فرمودن که فان تملک المشتری لمقدار منه حاصل فعلا لتحقق الاقباض. حالا چی؟ فنسبت کل جزء معین من الجمله الى کل من البائع والمشتری الا حد سوا. ترجمه را دیگه که نشد پس میشن شریک. اینجا معناش اینه که ما یه اشاعه خاصی الان شیخ تصور فرمودن، اشاعه‌ای که در عین حالی که هر دو مالک کلی هن ولی مشترکن. مثل استفاده مرمو نا اینه که مثلا نتیجه تو تقیید نمیدونم نظیره اینا. درسته اینجا میگیم چی؟ نتیجه تو اشاعه. اشاعه‌ای نیست که اینا مشترک در عین باشن، اونا مالک دو تا کلی هن.
یعنی زمیمه هست؟
نه زمیمه هم نیست، دو تا مالک کلی، اما چون این دو تا کلی در معینه و نسبت این دو تا به این معین علا سواه، فنتیجه تو هو الاشتراک. الاشتراک من علاشه
معینی هم میاد دیگه، لازم نیست حتما دو تا کلی باشه.
بله اینا مطالب خوبیه، اینا که من جلوتم عرض کردم اساسا تعبیرهای کلی در معین، اشاعه، همه اینها برای چیه؟ برای توضیح روال کاریست که من عرض کردم جهت دهی. جهدی عرض کردن، ما اغراض داریم، قیم داریم. اساس علوم اعتباری اینه که ارزش ها را جهدهی کنه در جهت چی؟ وصول به اغراض. پای الان میبینی خود مرموشه اینجا عناوین کلی در معین، عناوین اشاعه، عناوین اشتراک، همه اینا رو در چیکار میکنن؟ به نحوی به هم دیگه بر میگردونن که به اون احکامی که ما داریم و مطالبی که در حیطه اغراض شاره و همه اینا هست ساماندهی بشه. میش مشکلن داره، خیلی هم خوب اتفاقا توی چنین فضایی. البته هرچی کامل تر بشه و دقیقتر بهتره. ولی خب ایشو فعلا اینجور است. فنسبت حالا مرحوم اصفهان اینجا شروع میکنن اشکال کردن، یه اشکالی که قشنگ هم ابتداش نگاه بکنید. و اما بنا ان الاشاء من اول الان قبل عروض التلف فالمستثنا کلیون الا ان المستثنا من ایذن کلیون، همه حرفای شیخ رو فهمیدن. غایت الام ان فی صورت از زیاد الان نصف صغره یعبر ان زائد، همینی که شما اشاره کردید بحثایی دارن. اما بعد میفرمان ول کلامو فی امرین، بخشیشا میندازم من اونایی که مقصود من میخونم. احدهما اقتضاء کلیت المستثنا و المستثنا من معن للاشتراک فی التام، چون هر دوتا کلی است پس نسبتم علا سوا است، پس چیان؟ پس مشترک. ایشون در اینجا اشکال دارن. اقول اما الاول فقد استند فی ظاهر کلامهی الى لزوم ترجیح بلا مرجح من اختصاص تالف او الباقی به عهده ما الا انه، ایرادیشون از جا شروع میشه، مجرد عدم اختصاص لا یقتضی الاشتراک و کونه بینهما و ذالک لان کلا من الکلیین ملک مختص به عهده ما، درست؟ لا اشتراک فی الکلی بینهما، لا اشتراک و لا اشتراک فی. ایشون میگن این دوتا مالک کلی هم، درست شد؟ نسبتشون هم به او علا سوا است. یعنی چه؟ عدم استواء نسبت و عدم ترجیح یکی بر دیگری غایتش چیه؟ عدم اختصاص یکی به یکی دونه دیگری. اگر ترجیح بلا مرجح نباشه، مرجح داشته باشیم میگیم ایشون مرجح داره، اختصاص پیدا میکنه به این. اما وقتی مرجحی نداریم میگیم این دوتا مالک کلی اختصاص به احد و همال معین ندارند، چون ترجیح بلا مرجح میشه. عدم اختصاص که لازمش اشتراک نیست، عدم اختصاص یعنی امتیازات عینی برای هیچ کدوم اینا نیست. شما میخواد بگید شریکن، شریک در چن؟ این از لاشتراک فی الکلی بینهما، دوتا کلی که مملوک ایناست که اشتراک نداره، در اینم که یه این خارجی که مالک نیستن. دوتا کلی هم میگید نسبتش به اینا علا سواه. خب پس اینا را به هیچ کدوم اختصاص ندید، چرا مشترک باشن؟ بله میگن چرا مشترک باشن، لاشتراک فی الکلی بینهما. و اما اشخاص و سیان الموجوده وقتی بریم تو خارج، فهیه علی الفرض لیست ملکن لواحد منهما. علی اشکالشون چی شد؟ دارن جلوه میدن تهافت بین این دوتا را. میگن شما که گفتید اشاعه با اینکه بعد هر دو را کلی گرفتی، اگه کلی گرفتی لازمش عدم الاختصاص، اگه میخواد اشتراک ثابت کنید که لازمه اشاعه است، باید بره تو دل فرد اونم که مالکش نیستن. بله اون میفهم اون که اما اشخاص و سیان که در خارج است، الموجوده فهی علی الفرض لیست ملکن لواحد منهما حتی تکون مختص او مشترکه و این نماهی تابعتون لتعین الکلی فی فرده به نحو الافراز او الاشاعه. بله وقتی افراز کردن هیچ کدوم اختصاص نداشتن، وقتی با قرعه افراز کردید یکی اولویت پیدا میکنه. یا اگه خواستید از اون عدم الاختصاص درایید، این دفعه میگید حالا نحن شریک، یعنی الان دیگه از کلیت در اومد، اشاعه که کلی نبود که، میگیم نه همه شریک، بیا از کلی دست برداریم دوتایی بشیم شریک، درست شد؟ این میفرمان که لذا اول اشاعه فا این کان نظر فی الاشتراک الى الکلی فا هو لم یکن مشترکن بینهما قبل تلف کذا بعده و این کان نظر الى الاشخاص فا هی لم تکن ملکن فعلیا لأحد حتی یتصور و عدم اختصاص الاشخاص الطالف منها بل باقی به نحو سالب تف الموضوع لا به نحو عدم
الاخاب نمی. نفی الموضوع اینجا آجا آماتی می داریم، سالبه به نفی موضوع.
من چی خوندم؟
نفیش بکنم.
به الموضوع خوندم؟
به نفی
الموضوع. یعنی سالبه به انتفاع موضوعه. درست شد؟ چرا اشتراک نیست؟ چون مالک نیستن. مشترک نیستن توی این اشخاص. چون مالکش اونا مالک کلی هست. اینا بعدن باید با افراز اینا تطبیقش بدن روی این چیز. افرازه
خارجی.
اون دوتا مالک کلی هست. این عین خارجی محل افراز بعدی یا اشاعه بعدی مالک این کلی هست. که به محض اینکه افراز کنن از کلی در اومد. به محض اینکه مشاعب بشن از کلی در اومد. چرا؟ متعلق حقشون. تهجیر چجور بود؟ تهجیر مالکش نبود او، اما ذوالحق بود. اینا هم الان اونی که ملکشونه دوتا کلی. این عین خارجی پس چیه؟ ملکشون نیست ولی ذوالحق هست.
هر...
بله؟ به خاطر اینکه کلی فروخت. توضیح داده نشه. ببین به محض اینکه تو بی مالک قبلی بایع بود. به محض اینکه بایع گفت بی تو که هاذه ثمرات الا مثلا مئت ارتال صدرت را استش تا کلی اومد تو کار هر دو شدن کلی. یعنی هم خود بایع هم خود مشتری الان مالک کلی هم. او کلی صدرت اونم کلی که در مقابل اونه. حالا مالک کلی هم. پس این باغ مالکیه. باغ حق هر دوتا به او تعلق داره. آن مال هیچ کدوم مالکش نیستن. این فرمایش من اصفهان.
یعنی اصلا اون مالک بالفعل نداره؟
ذوالحق داره. لازمه یه. اشکال من اصفهان همینه. فرمودن شما میگید چون نسبت ما علی سوا پس مشترکه. فرمودن صرف استواء نسبت که اشتراک نمیاره که. استواء نسبت عدم الاختصاص میاره. هیچ کدوم مزیتی نداره. مال کدومه؟ مال هیچ کدوم.
الان
شما تا افراز نکنید مال.
الان با استثناء نمیتونید یه ملکیت متزلزل برای بایع در نظر بگیریم که بدون مالک نباشه فعلا.
پس کلی نیست. میشه تناقض. نه تناقض رو حلش کنید.
در حق کلیه. یعنی جفتشون حق دارن به اون حقشون به این عین به صورت کلی در معین.
ملک است دیگه. او مالک صدرتله، اونم مالک مثلا نورسا
ملکیتی
اون به قرعه انطباق را ببینید. شما این حرف در ساعت منست بعتو ساعن من حاضر صورت. بعد چی میگفتید؟ این ساع خودش کلی بود، اما به محض که را میداد دست او میگفتید حالا اون کلی متعین شد در این منم اصفهانی هم میگم وقتی دوتا کلیه
شما هر دو دارید
بسیار خوب هر دو میشه کلی. این باغ مالکیه، مال هیچ کدوم. شونا مالک کلی هست. این باغ مالکیه، این باغ متعلق حق این دوتاست. اما به محض اینکه افراز کردن یا به محض اینکه مشاع شدن این دفعه خود باغ میشه ملکشون. این فرمایش من به اصفهانی دارم تقریر میکنم. بله. حالا بازم عبارت شما
مشابه داریم.
بله؟
مشابه داریم که
نه ایشون
دو نفر مالک بود، یکیشون مالک بوده بعد یکیشون مالک نشد بعد دوباره ما به وسیله بگیم صرف حق اینجا دلار همجا میمونه تا یه نحوی با قرعه با یه چیزی یه بار اشاره چیزی مالکه.
بله در این که یه چیزی در یک حالی اصلا مالک نداشته باشه اینجا نیست که کلا نباشه. حالا این فرمای شما را مش تعامل میکنیم مرمو اسپانی بونان اشکال دارم میگم علیشون آخر رو کردم فتح عملی شیخ رو به همین برمی کردیم انشاءالله نگاه بکنید فردا انشاءالله الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.